أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزيز، در باب مسائل مستحدثه بودیم برای دوستانمون در مدرسه عالی نواب، و گفتیم که مسئله هفتم از تحریر الوسیله را مطرح کردیم، خاتمه تحریر الوسیله، تا اینکه رسیدیم به اینجا که در باب اصلا جدا کردن عضوی از بدن یک مسلمان زنده دو نظریه وجود داره. یک نظریه اینه که اصلا جایز نیست، البته بعضی ها بین اعضای رئیسه و غیر رئیسه تفصیل قائل میشن، و یک نظریه اینه که جایزه. ما دلیل کسانی را اقامه میکردیم که میگفتن جایز نیست. اولین دلیل آیات قرآن بود که گفتن این یک نوع ظلمه، یکی از مصادیق ظلم به نفس. و اما دلیل دوم روایات، از جمله این روایات روایت علل تحریم بود. حالا ما سندش را این مقدار اشاره کردیم، البته در اینجا من مجال نداشتم دیگه. سند امالی و سند مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل و شرایع را بخوانم، ولی همینقدر بدانید که طریق شیخ طوسی به محمد ابن غضافر مرحوم آیت الله از آقای خویی تصریح میکنن که صحیحه. طریق شیخ صدوق به محمد ابن غضافر صحیحه، و طریق شیخ طوسی رحمت الله علیه البته صحیح نیست، درش مناقشه وجود داره، و عاملش هم این بود که یا ابن بطه و ابوالمفضل دوتا راوی که اینا توثیق نشدن و بلکه تضعیف شدن به غلاف، لذا این که این دو نفر روایتشون مشکل داره، سندشون مشکل داره. مرحوم آیت الله خویی در صفحه 281 معجم رجال الحدیث جلد 16 می فرماید فکیف کان فطریق الصدوق الیه. طریق صدوق کیه در علل و در امالی؟ ابوه، از پدر مادرگوارشون. اخبرنا ابی و محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن ابن ولید رضی الله عنهما. مرحوم صدوق از هر کسی که رضی الله میگه، علما میگن این نشانه وثاقتشه. پس در طبقه اول صدوق دوتا استاد داره، یکی پدرش، یکی محمد ابن الحسن ابن الولید. ان سعد ابن عبدالله، پدر صدوق در 329 فوت کرده، یعنی آخرین سال غیبت صغرا، و به قول مرحوم نجاشی هم که کلینی 329 فوت کرده باشه، در یک سال مرحوم کلینی و پدر صدوق هر دو در ری فوت کردند. مرحوم پدر صدوق در قم بود و مرحوم کلینی در ری. بعد این دو بزرگوار هر دو نقل میکنند، باز طبقه دوم، ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری متوفای 304، از بزرگان اصحاب ماست. درباره اون نجاشی می نویسه روا عن الثقات و روا عن، هم مشایخش همه ثقیان، هم شاگردانش. ولی حمیری، حمیری صاحب کتاب قرب الاسناد که از علمای بزرگ و برجسته ماست، و سال فوتش تقریبا شاید 3-4-5 سال قبل از 300 باشه. ایشون خب ببینید، پس در دو طبقه اول هر کدوم دو تا هستن، اینا رو اگر تفکیک کنیم میشن در واقع متعدد. مرحوم مولا محمد تقی مجلسی میگه این طرق میشه تفکیک کرد، ما یک کتابی نوشتیم به نام تفکیک طرق، انشالله چاپ بشه، با در باب تاریخ شناسی مطلب جالبیه. جمیعا ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب را ما در درس فقه حدیث شناسی برای دوستان بررسی کردیم که بزرگان فرمودن که ثقه هست، اگرچه یک اختلافکی وجود داره. ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب حضرت رضا، معروف است به صاحب الرضا، و نجاشی درباره او می نویسه که ثقتون ثقت. او از به دستور امام علیه السلام تو دستگاه بن العباس بود سفارا و مثلا کلیددار بود، خزانه دارش بود. اون خلیفه دیگر هارون الرشید 3-4 تا خلیفه را او کلیددار و خزانه دار بود، آدم سالمی بود، به دستور امام رفته بود. ثقتون ثقتون ان محمد ابن اظافر سیرفی، شغل محمد ابن اظافر سیرفی بوده. بعد مرحوم آیت الله خویی میفرمان و طریق صحیح هم طریق به شیخ صدوق به محمد ابن اظافر صحیح است و درش راوی ضعیف وجود نداره. ما دیگه همه را گفتیم دیگه. تقریبا در بین اینا اونی که معروف نیست محمد ابن الحسین ابن عبدالخطابه که اونم گفتم نجاشی میگه ثقتون، یعنی درباره او توثیق وارد شده. الا ان طریق شیخ علیه، یعنی طریق شیخ طوسی، ضعیفون. به ابن مفضل و ابن بکته، این دو تا راوی در سلسله اسناد بسیاری از طرق شیخ طوسی واقع شده و مرحوم آیت الله خویی معتقده که این دو تا ضعیفه، ولی سایر علما قبول ندارن و لذا بعضی از این علما این دو نفر را ثقه میدونن و در نتیجه طریق شیخ طوسی هم ثقه هست. من فکر میکنم مرحوم آیت الله خویی در اواخر کتاب معجم رجال الحدیث از این نظرشون برگشتن و لذا ابوالمفضل و ابن بطه را توثیق کردن. حالا اون باید بررسی بشه. پس بنابراین این روایتی که کافی نقل میکنه، امالی نقل میکنه، علل نقل میکنه، روایت فوق العاده است. من متن روایت رو بخوانم حالا که به نتیجه مطلب برسیم. ان اله مفضل ابن عمر، ان مفضل ابن عمر قال قلتو، این نسخه کافیه که من میخوانم. قال قلتو لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی جعلتو فداک. نگاه کنید، به حضرت صادق عرض کردم آقا خبر بدید مرا فدای شما بشم. این جعلتو فداک اولین باری که اطلاق شد محمود ابن عمر زمخشری متوفای 538 در کتاب الکشاف میگه که جعلتو فداک را امیرالمؤمنین به پیغمبر اکرم فرمود و از اونجا باب شد که میگفتن فدات بشن. و مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه متوفای 1120 در کتاب الحدائق النبیه که شرح صمدیه هست و معروف به شرح کبیر، 2 جلده و 1 جلدی هم داره به نام شرح صغیر که جناب استاد خاتمی سبزواری اینا رو تصحیح کرده از شاگردای ادیب نیشابوری های حجت حفظه الله تعالی، مرحوم سید علی خان میگه جعلت فدا صيغه تفدیه، در اصل بوده جعلنی الله فداک، مرا خداوند فدای شما کنه، مرا خداوند فدای شما کنه. جعلنی الله فدا فاعل حذف شده و مفعول آمده نائب فاعل واقع شده و جعله هم دو مفعولی، اشتباه نکنید. میگه به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم، خب همین خودش خیلی مهمه در واقع، لما حرم الله تبارک و تعالی الخمر و المیتت، چرا خداوند متعال حرام گرداند خمر را؟ الخمره لما در اصل لما بوده، مثل عمه یتسائل، همون ذیل عمه مراجعه کنید. مرحوم تبرسی می نویسه که 8 حرف جرن که اینا بر سر مای استفهامیه که یا انشائیه ابن هشام در مغنی ازش تعبیر میکنه، اگر داخل بشن لما میشه و اگر اون الف نیفتاد و گفتیم لما، بدانید که اون مای خبریه هست، یعنی موصوله. به قول ابن هشام میگه الف ساقط میشه فرقاً بین الخبریت و الانشائیه، لمه، عمه، بمه، فیمه. این 8 حرف مرحوم تبرسی اونجا ذکر میکنه در ذیل اون آیه، لمه حرم الله تبارک و تعالی، تبارک و تعالی جمله معترضه هست، الخمره مفعول حرمه، والمیتت عطف بر اون، و دمه عطف بر اون، یعنی خون، جنس خون، جنس میته، جنس خمر، این ال جنسه و اگر جنس باشه معناش اینه که قلیل و کثیرش دیگه حرامه. و لحم الخنزیر، گوشت خوک را، فقال حضرت فرمود ان الله سبحانه و تعالی لم يحرم ذلك على عباده، به درستی که خداوند متعال سبحانه و تعالی، با سبحانه و تعالی 2 تا جمله فعلیه هر دو معترضه هست، چون بین اسم انه و بین خبرش فاصله شده که لم یحرم باشه. سبحانه و تعالی مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه در کتاب الاربعون حدیثا در ذیل حدیث هفتم حدیث حماد توضیح داده، مطلبی را آورده که دانشمندان نحوی مفصل ذکر کردن، از جمله در النحو الوافی من دیدم سبحانه اولا مستره مثل عمران و بنیان و طغیان، ثانیا عاملش همیشه محذوفه و سب به سبحانه، ثالثا همیشه اضافه میشه سبحان الله سبحانه هو، این اضافه شده در واقع، و رابعا مفعول مطلق نوعیه. فراموش نکنید دوستان نکته های ادبی هم گاهی میگم که ما که عجله نداریم در واقع. ان الله سبحانه و تعالی لم يحرم ذلك على عبادی، خداوند حرام نگردانده این گوشت ها را این لحم ها را بر بندگانش، و احل لهم سواه و غیر اینها را حلال گردانده، لم يحرم رغبتا منه فيما حرم عليه، خداوند این رغبتا مفعول لعجله، به خاطر علاقه خداوند متعال در اون چه که حرام گردانده، نه مصلحت داشته. مخطئه یعنی علمای اصولی شیعه، متکلمان شیعه همه معتقدن که هر واجبی که واجب شده و هر حرامی که حرام شده قطعا در اون تکلیف مصلحت یا مفسده وجود داره. البته مسببه که علمای اهل سنت باشن یا چه معتزله و چه اشاعره مخصوصا معتقدن لازم نیست در تکلیف مصلحت در اون امر باشه، خود همین تکلیف که فتوا میده مفتی ایجاد مصلحت میکنه. ببینید میگه خداوند متعال حرام نگردانده رغبتن از ناهی خداوند در اون چه که حرام کرده بر اونها، ولا زهدن فیما احل لهم، و نه از باب در واقع علاقه به اون چه که خداوند حلال کرده بر اونها. ببخشید زهد توجه داشته باشید گاهی با فی هم که استعمال میشه به معنای اعراضه، در این حال این که غالبا زهده با فی اگر استعمال بشه معنی اقباله، با عن اگر استعمال بشه معنی اعراضه، ولی اینجا در این حال این که با فی استعمال شده به معنی اقباله، یعنی خداوند از روی اقبال در زهد، از روی روی گرداندن اون چه که حلال گردانده این کار رو نکرده. یعنی اینطوری نیست که خداوند میخواسته یک مقداری برانشون حلال نکنه آقا حرام گرده، نه، ولکنه خلق الخلق، خداوند خلق را یعنی مخلوقات را، خلق دوستان عزیز به معنای مخلوق میاد یعنی انسان ها، البته اشتباه نشه باز ما طلبه ها خیلی وقتا اشتباه میکنیم خلائق میگیم خیال میکنیم جمع خلقه، خلائق جمع خلیقه هست و خلیقه به معنای خلقه، مثل کتائب جمع کتیبه. ببینید خلق به معنای مخلوق، خلق به معنای اخلاق، اشتباه نشه. ببینید میگه که ولکنه خلق الخلقه و علم عز وجل، باز عز وجل از جمله هایی است که در همون الحدایق الندیه نوشته جمله معترضه، تقدیس عز یعنی عزیز از خداوند، بزرگ است و جل و بالاتر است، در واقع دو تا جمله فعلیه، بله عز وجل ما تقوم، ولکن خداوند متعال خلق کرد بندگان را، و علم دانست ما تقوم و بهی عبدانهم، اون چرا که بدنهای اونها به آن قیام پیدا می کند. عبدان میشه فاعل، بهی سببیت برمیگرده به مای تقوم و ما یصلحهم، و اون چه که باعث صلاح بدنشونه، ولذا فاحل له، خداوند برای اونها حلال گرداند، فاباحه، برای اونها مباح گرداند، اونایی که مباحه، تفضلا منه علیهم، بهی از باب تفضل و فضل و عنایت خداوند متعال بر اونها تبارک و تعالی لمصلحته. این کلمه خیلی مهمه. ما متاسفانه در حوزه های علمیه ما روایت خانی کم شده دوستان، ما البته درس روایت خانی برای رفقای مدرسه نواب داریم در واقع، ولی دوستان سبک و سنت حوزه های علمیه ما تا دوره های شیخ انصاری این بوده که جوامع روایی تدریس می شده، شیخ بهایی جوامع روایی رو تدریس می کرده، علامه حلی دو بار تهذیب الاحکام رو تدریس کرده، به ابن خازن شهید اول اجازه می ده شاگردش، میگه کی؟ وقتی که تمام کردیم علل و شرایع را، همین علل و شرایع صدوق که ما ازش روایت را الان داریم نقل میکنیم و از نسخه کافی میخوانیم، شهید اول به شاگردش ابن الخازن میگه بعد از این که علل و شرایع تمام شد به ابن خازن اجازه داد. حالا دیگه دوره عوض شده دوستان، حالا دیگه بزرگی و عظمت به فضل به کلمات نائینی و کلمات آغازیا و کلمات مرحوم اصفهانیه. حدیث جایگاهی نداره. اگر کسی حدیث خواست بیشتر بخونه و دفاع بکنه از حدیث، متهم به اخبارگری میشه، همونطور که آیت الله شیخ محمد سند حفظه الله تعالی در نجف درباره حدیث یک کمی صحبت کرده بود و انتقاد کرده بود از بعضی تیکه ها، متهم شد به اینکه او اخباریه. دیگه دنیا الان برچپه شده، آیو حسن قبیح شده و قبیح حسن شده. تا وقتی که این طوری باشه، ما روایات اهل بیت علیهم السلام را متروک. طلبه میبینی درس خارج میخونه 8 سال، ولی نه کافی رو میشناسه که چند جلده، نه یک بار رفته مراجعه کرده، نه وسائل و شیعه را میشناسه و نه یک بار مراجعه کرده. اینا دردهای بی درمانیست که کسی به فکرش نیست. فأحله لهم و اباحه فتفضلا منه علیهم بهی تبارک و تعالی لمصلحته. و علم، خداوند دانست، ما یضرهم، چیزهایی که به اونها ضرر میزند، فنهاهم عن، اونها را نهی کرد از او، و حرمه علیهم، بر اونها حرام گردان، تفضلا منه علیهم تبارک و تعالی، خداوند بر اونها بله حرام کرد، بله علم ما یضرهم فنهاهم عن و حرمه علیهم ثم اباحه للمزتر. البته خداوند در قرآن داره، بله در آیه شریفه مذکور که دوستان یادشون هست، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد حرمت علیکم المیت تو و الدم و لحم الخنزیر، این روایت ناظر به همون آیه شریفه هست، ثم اباحه للمزتر و احله له فی الوقت الذی، در او وقت آنچنانی که لا یقوم بدنه الا به، بدنش دیگه طاقت نداره مگر به گوشت مرده، چیز دیگه پیدا نمیشه. فامره ان ینال من، امر کردی آقای مزتر را که بخورد از آن. نال منه دو تا معنا داره، یکی نال ینالو یعنی رسیدن، نیل یعنی رسیدن، اما یک نال منه یعنی فحش دادن. فحش دادن در حالات معاویه کلمه زیاد به کار رفته. و ینالو من امیر المؤمنین، ینالو یعنی به امیر المؤمنین سب میکرد. بله ان ینال منه به قدر البلغه، او هم که میخواد بخوره، نه این که بخوره سیر بشه بری خودش برداره برای جلسات بعدم ببره بپزه، نه به قدر بلغه، یعنی به قدری که برسد به جایی که حیات او تأمین بشه، لا غیر ذالک، دیگه غیر از این را. ثم قال، تا اینجا قاعده کلی بود. ببینید خداوند امام صادق علیه السلام تا الان قاعده کلی را فرمودن که آقا چرا میت حرام شده، چرا لحم خنزیر، چرا اینا محرام شدن. قاعده کلی و کبرایی که امام علیه السلام ازش استفاده کردن این بود که در واقع علل تحریم و تحلیل چیه. حالا امام علیه السلام قاعده را بیان کردن، خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم، ملاک برای اصلاح اونها و ملاک برای اینکه در واقع جامعهشون و نفسشون کامل باشه. خب خداوند بعضی را حلال کرد و بعضی را حرام کرد. این جمله یک جمله بسیار کاملیه دوستان عزیز و دلالت داره بر یک قاعده کلی که اون چه که به مصلحت بندگان بوده خداوند امر به حلیتش کرده، و اون چه که به مفسده بندگان بوده خداوند متعال چی؟ نهی کرده. حالا امام تطبیق میکنه اون کلی را. عمل میته، چرا میته حرام شد؟ عمل میتتو، ببینید در قرآن این کلمه وجود داره، حرمت علیکم المیتتو، در المصباح المنیر احمد ابن محمد فیومی متوفای 770 دوستان اگر مراجعه کنن نوشته وصف از مات یموتو میت است، در مؤنثش میگیم میته، و گاهی این میت تخفیف حاصل میشه میگیم میت و در مؤنثش میگیم میته. اما برای مرده انسان غالبا میگن میت، جمعش میاد اموات، جمعش میاد موتا، و در مورد مرده حیوان میگن میته، جمعش میاد میتات. اما المیته فانه لا بله لا یدمنها احد الا ضعف بدنه و نحل جسمه و ذهبت قوته و انقطع نسله و لا یموت آکل المیته الا فجعتن. میگه میته چرا حرام شده؟ چون لا یدمنها، یعنی کسی به طور دائم از اون نمیخورد مگر این حالت براش پدید میاد. مدمن در روایات خمرم هست، مدمن الخمر، ادمنه یعنی ادامه، کسی که دوام داره بر یک کاری، استمر علیه، استمرار داره. لا یدمنها احدون یعنی کسی به طور استمرار نمیخوره الا ضعف بدنو، مگر اینکه بدنش ضعیف میشه، و نحل جسمو و جسمش ضعیف میشه، و ذهبه در واقع قوتو، بله قوتش هم از بین میره، و انقطع نسلو، نسلش هم به کم کم قطع میشه. ولا یموت آکل المیته الا فجعتن، آکل میته نمیمیرد مگر ناگهانی. خب تا اینجا خوندیم، دنباله ی حدیث رو انشاءالله به جلسه بعد میگذاریم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.